أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از تشریح معنای هبه و تقسیم عطا و عطای اسمی و ذاتی، بیان کردن هر چه به انسان مستعطی میرسد به حسب اقتضای عین ثابت اوست و هر چه که در عین ثابت هست به مقتضای اسمای حسنای حق است و اون چه که بر اساس اقتضای اسمای حسنا اعیان ثابت را می پروراند و همچنین اون چه که بر اساس تقاضای اعیان ثابت وجود خارجی اونها را تأمین می کند سراسر حکمت حق تعالی است. خدای حکیم است که عطای ذاتی دارد و عطای اسمی دارد. در بحث اسما فرمودن به این که گاهی یک اسم اثر خاص دارد در مقابل اسم دیگر، گاهی اثر اسم در همه اسما ظهور میکند. مثلا خدا رازق هست، شافی هست، کافی هست، قاهر هست، رؤوف هست، امثال ذالک. و خدا حکیم هم هست. حکمت یک کار جدایی در برابر دیگر کارها نیست که مثلا خدای سبحان این کار را بر اساس حکمت کرد و اون کار را بر اساس رزق کرد و مانند آن. قبض و بسط دو کار هست، احیا و اماته دو کار هست، ازهاق و ابکا دو کار هست، ظهور و بطون دو بس و دو کار هست و مانند آن. اما حکمت در این حال که صفت فعل است مقابل ندارد. حکمت یک کار خاص نیست که بگویم خدا این کار را چون حکیم بود کرد، بلکه حکمت یه اسمی است که در همه اسما ظهور دارد. یعنی اگر رازق است بر اساس حکمت است، اگر باسط است بر اساس حکمت است، اگر احیا و اماتة است بر اساس حکمت است، و اگر قبض و بسط است بر اساس حکمت است. پس حکمت یک اسم خاص نیست که یک اثر مخصوص داشته باشد، نظیر احیا که مقابل داشته باشد، نظیر قبض که مقابل داشته باشد، بلکه همه کارهای خدای سبحان بر اساس حکمت است. هم کارهای علمی که اعیان ثابته را می پروراند، هم کارهای عینی که اعیان ثابته را با فیض مقدس به وجود خارجی می بخشد، وجود خارجی می بخشد. پس همه کارهای خداوند زیر پوشش حکمت است و حکمت مقابلش صفاحت است که جزء اوصاف سلبیه خداست. پس این که گفته شد خدا حکیم است، نه یعنی گاهی به اسم حکیم ظهور میکند، نظیر محیی که گاهی به اسم محیی ظهور میکند، گاهی هم به اسم ممیت که مقابل است، این چه نیست. پس همه کارها او بر اساس حکمت است.
یعنی حکمت غالب بر خدا است یا باز خدا غالب بر حکمت است؟
بله،
حکیم این همون خدا است.
نه، خدای سبحان حاکم بر همه اسماء حسنا، ولی همه اسماء حسنا است، ولی این اسم همیشه از خدا ظهور می کند. در همه ظهورات خدای سبحان این اسم هست. این یک مطلب. مطلب بعدی آن است که حکمت یعنی چه، خدا حکیم است یعنی چه. یعنی کارهای خود را برابر با یک نظم و قانون انجام می دهد، به این معناست، یا نظم و قانونی در کار نیست. خدا کار را برابر نظم و قانون انجام نمیدهد. ادعی برانند که خدا حکیم است، یعنی همه کارهای خود را برابر با حکمت و حق انجام میدهد. به اینها همون معتزلن که میگوین کار خدا حتما بر اساس حکمت است و معلل به اغراضم هست و با حکمت کار میکند. اینها حکمت را یک امر جدای میپندارند که همانند قانون حاکم بر کارهای خداوند است. عده دیگر مانند اشعار در مقابل این فکر میاندیشند، میگن خدا حکیم است، یعنی هرچه او میکند حکمت است، نه اینکه حکمتی ما در خارج داریم و قانونی در خارج داریم که خدا موظف از کارهای خود را بر اساس اون قانون تطبیق بکند و اون قانون حاکم بر خدا باشد. این چنین نیست، بلکه هرچه او میکند حکیمت و هرچه او نکرد سفاهت است. خدا حکیم است یعنی هرچه او میکند حکمت است، نه که هرچه حکمت است او انجام میدهد. حسن و قبحی در کار نیست که مثلا چیزی حسن باشد و چیزی قبیح، اونگاه ما بگوییم خدای سبحان کارهای خود را بر اساس اون حسن و قبیح تنظیم میکند، بلکه حسن آن است که خدا آفرید و قبیح آن است که خدا ترک کرد. این هم دو فکر. فکر سوم که امامیه برانند و حکمای الهی برانند، این است که حسن و قبح معنا دارد، عقل کاملا به اصول کلی حسن و قبح میرسد و منهای کارهای خارج عقل میتواند مسئله حسن و قبح را به خوبی درک بکند. اما معنای حکیم بودن خدای سبحان این نیست که خدا موظف از کارهای خود را بر اساس اون قانون انجام بدهد که اون قانون حاکم بر خداوند باشد. این مستحیل است. چرا؟ برای اینکه اگر اون قانون بخواهد حاکم بر خدای سبحان باشد و کارهای خدا در تحت حکومت و ولایت اون قانون باشد، این سوال مطرح است که اون قانون یا امر وجودی است یا امر عدمی. اگر امر عدمی باشد که نمیتواند حاکم و ولی باشد. اگر امر وجودی باشد بر اساس برهان توحید، غیر از واجب تعالی هرچه هست ممکن است و مخلوق واجب، پس خود اون قانون مخلوق خدای سبحان است و اگر مخلوق خداوند بود حاکم بر خداوند نخواهد. پس نمیتوان گفت که خدا کارش محکوم قانون حسن و قبح است و در تحت ولایت حکمت است و مانند، بلکه باید گفت به این که همونطوری که طرز فکر اشاعره ناسواب است، بگوییم عقل در ادراک حسن و قبح عاجز است، چیزی درک نمی کند و حسن آن است که خدا انجام بدهد و قبیح آن است که خدا انجام ندهد و حکمت معناش همین است، در قبال این که در قبال این فکری که اشاعره دارن، معتزله تندروی کردن و گفتن به این که عقل در ادراک حسن و قبح مستقل است و عقل خدا را محکوم این قانون میداند که میگوید یجب علی الله، امامیه و همچنین حکمای الهی میگویند به این که این یجب من الله است و نه یجب علی الله. در این که عقل حسن و قبح را درک میکند حرفی در اون نیست و در این که کارهای خداوند محکوم هیچ قانونی نیست اونم حرفی در اون نیست. منتها جمع این دو مطلب آن است که عقل حسن و قبیح را درک میکند و میگوید حسن یجب ان یستر ان الله، یقینا خدا کارش حسن است، خدا کار قبیح نمی کند، نه نباید بکند، خداوند یقینا کار حسن می کند، نه یقینا باید کار حسن بکند. کار خداوند تحت ولایت و حکومت هیچ نامی قرار نمی گیرد، اما اراده هم اراده حکیمانه است نه جزافیه. پس یجب ان الله نیست که معتزله برانن، بلکه یجب ان الله است که حکمای الهی برانن، یعنی یقینا از خدا حکمت صادر می شود، عدالت صادر می شود و یقینا خدا انبیا را مثلا بهشت می برد. بله، یعنی عقل واقعا میفهمد به اینکه تعذیب انبیا قوی هست و یقینا میفهمد به اینکه وفای به عهد خوب است و حسن است و میگوید این کار حسن یقینا از خدا صادر میشود، نه خدا باید این کار را انجام بدهد. معتزله افراطیان و اشاعره تفریطیان و امامیه و حکمای الهی معتدلان
اختصاصی به امثال تعذیب
انبیا
نیست. گاهی از
این
یه
جریان
پیدا میشه بچه
6 ماه
تو آبش میشه جزقاله. بله. آیا اینا ما میتوانیم بفهمیم؟
نه
تشخیص فهمید و اینکه این
برحث به عدد نه کار عقل نیست برای تشخیص جزئیات نه برهان پذیر است.
این میشه که اون چی که از خدا صادر میشود عین عقل است. ما بفهمیم یا
نه؟ بله جزئیات را عقل راهی برای فهمش ندارد، اما درباره کلیات عقل میداند که یقینا خدا این کار را نخواهد کرد.
معیار عقل چیه؟
معیار عقل این که نظری باید به بدیهی ختم بشه. بدیهی بدیهی به ذات است.
معیار ما که هر چیزی از خدا تعالی میشود بر اساس عقل است.
برای اینکه خدا منشأ غب یا جهل است یا عجز است یا بخل است و این منشأ در خدا نیست، وقتی منشأ قبیح در او نبود یقینا کار قبیح صادر نمی شود. عقل درک می کند که تعذیب انبیا قبیح است و درک می کند که منشأ قوب یا عجز است یا جهل است یا بخل به مانند و این منشأ نقص در خدا نیست، پس نتیجه می گیرد که یقینا خدا انبیا را به جهنم نمی برد. معتزله می گوید باید نبرد. اشاعره میگوید برد برد نبرد نبرد، ما نمیدانیم، شاید هم ببرد شاید هم نبرد، شاید همه کفار را به جهنم ببشت ببرد و همه انبیا را به جهنم. حالا نمی کند ما چه میدونیم، شاید بکند.
عقل نظری میفهمیم.
بله دیگه.
و در اینجا عملی دخالتی نداره، یعنی ما معتقد به حسن عملی باشیم یا نباشیم.
نه حسن قبح عملی رو عقل نظری می فهمد
در
حکمت عدل خدا و
منشأ جهل و بخل نیست، اینو با عقل نظری می فهمد.
بله.
اما عقل عملی هم معتقد بودن یا نبودنش که خالقی در حکمت عدل و عدل داره یا نداره.
عقل عملی به خواست خدا روشن می شود به اینکه همون نیروی محرک و مدبر هست. عقل عملی کار او ادراک نیست.
پس علاوه بر ما معتقدم به عقل عملی فرض نباشیم، حسن و قبح عملی را هم معتقد نباشیم، حکمت عقل و عقل نظری خود متکفل اثبات
میشه. نه اگر چون شما غالب و حسن و قبح نباشیم اصلا حسن و قبح نیست، چه در باره واجب چه در باره ممکن.
اما دارم این منشأ جهل و قبح در اله عالم نیست.
به اما حکمت یه چیزی موجودی هست و خدای سبحان کارش را هماهنگ با حکمت می‌کنه.
اون دو تا مقدمه‌ای که ما داریم، اون دو تا مقدمه
متکفلش عقل نظری. خب. و اصولا کار بعد عقل نظری است. گرچه مسئله حکمت عملی مطرح است، اما اون که درک می‌کند عقل نظری است.
آخه در بعضی از جاها ما دیدیم که عقل و حکمت و الهی را که اثبات کردن جزء مقدمات این مسئله، یکی عقل عملی میاره که باید ما عقل عملی و حسن و قبح عملی را معتقد بشیم تا بعد
نه. عقل عملی غیر از حسن و قبح عملی است. حسن و قبح عملی یعنی فلون کار حسن است و فلون کار قبیح، درست است، این باید مقدمه باشد که اصلا حسن و قبیح ما داریم یا نداریم. تا ما بگوییم یجب و ان الله یا یجب و علی الله، اشاعره از اول منکر همه این امور است. بگوید عقل چیز را درک بکند به عنوان حسن یا چیز را درک بکند به عنوان قبیح نیست. هر کاری که خدا کرد حسن است و هر کاری که نکرد قبیح است. اگر خواست همه انبیا را معاذ الله به جهنم ببرد میشه حسن و همه کفار را هم به بهش ببرد میشه قبیح، میشه حسن. حسن آن است که خدا بکند و قبیح آن است که خدا نکند. پس عقل درکی ندارد، اونها را حسن از محل بحث بیرون. لذا در تعبیرات شارح بزرگوار آمده است که استثناء کردن سخن اشاعره در حد استثناء منقطع است.
نظری هم منکر بود این حساب عقل در زمینه ها نداره.
بله همین عقل نظری است، درک به عقل نظری است. عقل نظری درک نمی کند. معیار عقل نظری است، یعنی حسن و قبح عملی را عقل نظری درک می کند که چی خوب است چی بد است، اون را عقل نظری درک می کند. عقل عملی عهده‌دار تدبیر هست که از بحث ادراکی بیرون است. اون وقت معتزله و امامیه برانن که عقل درک می کند که چی حسن است و چی قوی، یعنی عقل درک می کند که وفای به عهد خوب است، عقل درک می کند که انعام انبیا خوب است، تعذیب کفار خوب است و امثال ذالک. حالا که معلوم شد چی حسن است و چی قوی، اونگاه بحث می شود که آیا خدای سبحان این کار حسن و قوی را انجام می دهد یا نه. هر دو می گوین انجام می دهد، یعنی چه امامیه و چه معتزله، ولی معتزله می گوین خدا باید انجام بدهد که یجب علی الله هست، ولی امامیه و حکمای الهی برانان که یجب علی الله هست نه یجب علی الله. و این تعبیر مرحوم شیخ را مرحوم صدر متعلهین خیلی پذیرفت و او را در حد یک کلمه قصیره زیبا می داند که بعد این یجب عن الله هست، یقینا خدا کار حسن انجام می داد. مصنف شارح در همین فصوص می فرمان به این که گروهی از اهل نظر که گرفتار عقل ضعیفن نه حقایق اشیا را به انفسها درک کردن و نه به سر قدر آگاه شدن، اونا گرفتار ظواهر لفظی هست. در ظواهر لفظی آمده است که خدا فعال مایشاست، چون خدا فعال مایشاست میگن سخن از استعداد و قبول مطرح نیست که عین ثابتی باشد و تقاضا و استعدادی باشد و به استعدادها پاسخ دادن باشد و امثال ذلک مطرح نیست. خدا فعال مایشاست، هر چه بخواهد میکند و هر چه هم کرد حسن است. حسن و قبحی عقل درک بکند این چی نیست. این درباره این گروه فرمان به اینکه اینها نه معنای مشیت را نه معنای اراده را هیچ کدوم خوب بررسی نکردند، فرق اراده و مشیت را هم توجه نکردند و عنایت نکردند که بالاخره یا باید از راه مشاهده حقیقت امر را یافت یا به سر قدر باید آگاه شد. هیچ کدام از این مبانی را ندارن، لذا میگن به این که خدا فعال مایشاست، هر چی بخواهد میکند. از این جهت مصنف عقل اینها را به ضعف موصوف کرد که اینها گرفتار عقول ضعیفند. حالا خلاصه نظرات این آیون مطرح میشود تا بریم در اون جنبندی نهایی حق با کدام یکی از اینها. بله یجب عن الله هست نه یجب علی الله. بله مثلا وفای به عهد حسن است.
کی حسنش کرد؟
بله
الله که حسنش نکرد.
نه این نظیر زوجیت عربه هست، بعضی مجبور بالعرزن. الله زوجیت را عربه را آفرید، زوجیت لازمه اوست و الله تعالی وفا را خلق کرد و حسن بودن لازمه وفاست و امثال ذلک. ظلم قوی هست، عدل حسن است. قوانین بله قوانین عبارتن از یک سلسله لوازم ذاتی که محمول نسبت موضوعات لازم ذاتی هن. خدای سبحان موضوعات را آفرید، این محمولات لوازم اونها هستن، از اونها انتظام شد. از باب سالبه به انتفاع موضوع، نه اینکه مثلا عدل بود و حسن نبود یا ظلم بود و قبیح نبود. برای اینکه نه خود این شی رو خدا آفرید، ولی عقل ادراک میکند که اگر عدل است حسن است، حالا اگر عدل نیست که خب معدوم است، معدوم حکمی ندارد. عقل حکم میکند که تعظیم انبیا قوی است، حالا اگر انبیایی نباشند و تعذیبی نباشد و جهنمی نباشد از باب سالبه منتوا موضوع است. اصل موضوع رو خداوند آفرید، اما رابطه موضوع و محمول دیگه قابل جعل نیست. این محمول لازمه ضروریه، این موضوع است. اونها جزء حسن و قبح قراردادی است و اما حسن قبح عقلی که به قرارداد بر نمیگردد نظیر حسن عدل به قبح زور، اون چیزی که در متعارفات نیست. که حسن عدل نه، چون حسن و قبیح اقسامی دارن، وگرنه این چنین نیست که مثلا حسن بودن عدل به قرار داد باشد یا قبیح بودن ظلم به قرار داد باشد. سنن و رسوم به اختلاف نژادها و زمانها و مکانها فرق میکند حسن و قبحشون، اما اصول کلیه اخلاق فرق نمی کند. حالا اینها رو که بیان کردن و بعد بخواست خدا به اون جنبندی نهایش می رسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسجد قبلی فرمودن به این که انسان هرچی می یابد در حقیقت صورت مرآتی خود را می یابد، گاهی صورت مرآتی مستقیم نشون میداد، گاهی منتکس، و نمونه های از صورت مرآتی نقل کردن که گاهی صورت مرآتی یمین رو یمین و یسار رو یسار نشون بدهد. حالا اگر یه همچه آینه هم پیدا شد یا علم توانستی همچه آینه هم بسازد، بالاخره این متن درست است. حالا تا کنون پیدا نکردن یا بعضی از آینه ها مثلا نشون میدهد، دیگه این مسئله خیلی مهم نیست. اونگاه رسیدن به فرق بین استعداد و قبول که در صفحه 100 هم این مطلب را گذروندن. پس هر چی که به انسان میرسد مسبوق است به تقاضای عین ثابت او. اونگاه در این صفحه 123 میفرمایند بین که الا ان بعض اهل النظر من اصحاب العقول الضعیفه یرون ان الله سبحانه و تعالی لما ثبت عندهم انه فعال لما یشا جوزو علالله ما یناقض الحکمه به ما هو الامر علیه فی نفسه. یعنی تا کنون سخن از عطای ذاتی و اسمی که به میان آمد، به این نتیجه رسیدیم هر عطایی که به هر موجود میرسد بر اساس تقاضای عین ثابت و استعداد است. اما بعضی از صاحب نظرانی که عقلشون ضعیف است میگن چون در قرآن آمده از خدا فعال ما یشاست، سخن از استعداد و سخن از تقاضا و امثال ذالک نیست، او هرچی بخواهد میکند. الا ان بعض از اهل نظر من اصحاب العقول ضعیف مثل اشاعره یرون، رأیشون این است که ان الله تعالی لما ثبت عندهم انه فعال لما یشام جوزو علالله ما یناقض الحکمه. و اونها اصولا میگوین حکمت آن است که خدا بکند، هرچی او میکند حکمت است، در حالی که حکمت این چنین نیست. حکمت یه خصوصیتی برای شی است فی نفسه که با قطع نظر از کار شی یا حکمت است یا صفاحت. و خدای سبحان کارش کار حکیمان است، یعنی غیر حکمت یقینا نمی کند، نه اینکه حکمت آن است که او بکند که هیچ واقعیتی برای حکمت و صفاحت نباشد. این مثل نفس الامر دیگر، مثل نفس الامر دیگر، الامر فی نفسه، بله دیگر، این لازمه ذاتی این هست. اگر چونچه لازمه ذاتی تعذیب انبیا قبیح شد و لازمه ذاتی انعام کفار و مشرکین قبیح شد، معلوم می شود که ما فی نفسه حکمت داریم و حسن و قبیح داریم. حالا که حکمت و حسن و قبیح داریم، نوبت می رسد که کار خدا آیا حکیمان است یا نه. کار خدا حکیمان است، اما یجب علی الله است که معتزل می پندارد یا یجب عن الله است که امامیه بران است، مطلب دیگه.
وقتی به درد ممکن این عمل باشد در سلسله یه معالی، این در حقیقت مثل قضاوت بعد از وقوع ما که یک سلسله مسائل در خاک اتفاق افتاد دیدیم که همه این ها متقن هست، از این ها یک کلی انتظار می کنیم.
نه، اگر
معیاری فوق این ها که این در سلسله علل افعال باری تعالی باشد که اون معیار باشه، یه همچین چیزی نداریم.
نه فوق کار خدا نیست، نه کار خدا برابر با حکمت نیست که حکمت جدایی از کار خدا باشد، اما هر شیئی فی نفسه یا حسن است یا قبیح. این عدل فی نفسه حسن است و ظلم فی نفسه قبیح. این چنین نیست که عقل
در
نه جزئیات را که کار عقل نیست درک بکند، جزئیات را عقل ساکت است، نفیان و اثباتن نظر نمیدد.
اگر ما جزئیات را ساکت باشه، عقل چطور میتوانیم در کلیات افعال بگیم؟
نه، کلیات را فی نفس عناوین کلی را درک میکند و در تصمیر کلیات بر جزئیات گاهی ممکن اشتباه بکند.
اگر من ندانم
زید ناطقه، یعنی میتوانم کل انسان ناطقه؟ بله، اگر چون ما از راه استقرا نخواهیم و از راه برهان بخواهیم استنتاج بکنیم میتوانیم. اگر ما بخوام از جزئیات پی به کلی ببریم، بله این چه این است. و اما اگر خواستیم از راه برهان استدلال کنیم نه از راه تجربه، بله قبل از اینکه ما حال جزئی رو بفهمیم حال کلی رو میفهمیم. شی فی نفسه بالاخره یا حسن است یا قبیح. عدل فی نفسه حسن است، ذل فی نفسه قبیح است و امثال ذلک. تعذیب انبیا قبیح است، تنعیم کفار قبیح است، خلف وعد قبیح است، خلف وعید قبیح نیست. اینا را عقل درک میکند. نه در مسائل مربوط به جهان خارج به کمال نقص برمیگردد، دیگر اعتباری نیست اینا. اگر چنون که به قرارداد برگردد که از بحث فعلی ما بیرون است، پس عقل درک میکند که چی حسن است و چی قبیح. حالا که درک کرد چی حسن است چی قبی، اونگاه نوبت به این میرسد که خدای سبحان چی کند. این که فعال ما یشاست، این که لا یسألو اما یفعل به هم یسألون، این مصحح آن است که هر کاری که دلش بخواهد میکند، یا مصحح مطلب دیگر است. اشاعره چون از اول منکر حسن قوب شدن، گفتن عقل چیزی را به عنوان حسن و به عنوان قبی درک نمیکند. چی حسن است و چی قبیح نمیداند. حسن آنه که خدا انجام بدهد، قبیح آنه که خدا انجام ندهد. و خدا هم که هر چی دلش خواست انجام میدهد، فعال مایشاست و لا یسأل عما یفعل. یه همچه برداشتی داشتن حکما و معتزله برانانی که عقل حسن و قبر درک میکند و کار خدا هم یقینا حسن است و قبیح نیست. منتها حالا فرقی که بین معتزله و امامیه است این است که اونها افراطیان میگوین یجب علی الله، امامیه معتدلان میگوین یجب ان الله، یقینا خدا این کارو میکنه. منتها
اونها
اشاعره اصولا استقلال در کل نظام یه چیزی به عنوان حسن و به عنوان قبیح باشد و عقل درک بکند، این چنین نیست. هرچه خدا انجام داد حسن است در کل نظام، خواه در امور اعتباری خواه در امور تکوینی. جامعی دارن نه مشترک لفظی باشد، چون کمال دو قسم است، این تقسیم اون جامعه است. یرون ان الله سبحانه و تعالی لما ثبت عندهم انه فعال لما یشاء جوزوا علی الله تعالی ما یناقض الحکمت و ما هو الامر علیه فی نفسه. یعنی جوزوا چیزی که با حکمت سازگار نیست و جوزوا چیزی را که مناقض با هو ما هو الامر علیه فی نفسه، مناقض با نفس الامر اشیاست. اونا میگن ما چیزی به عنوان حسن و قبح نفس الامر نخواهد بود، نفس الامر نخواهد بود. لما قرر یعنی مصنف ان الله تعالی لا یعطی لأحد شیئا الا ما تقتضیه حقیقته و تطلبه من حضرته، بعض این که این معنا را به صراحت بیان کردن و در صفحه 120 هم صریحا بیان کردن که فما فی احد من الله شیء ولا فی احد من سوا نفسه شیء و و هر چیزی را که خداوند عطا میکند بر اساس استعداد اون شیء سائل هست. لما قرر ان الله لا یعطی لأحد شیئا الا ما تقتضیه حقیقت اون شیء. تقتضی یعنی تقاضا دارد، اقتضا در این گونه از موارد معنی تقاضاست. و تطلبه من حضرتهی یعنی حقیقت شیء از محضر خدای سبحان طلب می کند. و کان ظاهرن نباید فا باشد، و کان اهل نظر، اهل ظاهر یعنی اشاعره که جز ظاهری میگنن، یعتقدون الحق تعالی فعالا لما یشای فی الازل، بگن خدا در ازل هر چه خواست می کرد و در ابد هم هر چه بخواهد می کند. فعالا لما یشای فی الازل ما قطع نظر عن حکمتهی، با قطع نظر از حکمت، سخن اینها با قطع نظر از حکمت است، یعنی حکمت حق را نادیده میبینند. میگن خدا هر چه میخواهد میکند، غافل از آن که خدا حکیم است و حکیمان کار میکند. و حکمت خدا را همون کار او میدانند. یعتقدون الحق فعالا لما یشای فی الازل ما قطع نظر عن حکمتی، یعنی حکمت او را نمی بینن، اعما هستن. و فعالا لما یرید فی الابد ما قطع نظر عنها و عن اقتضاء الاعیان تلک الافعال. در ازل چون مربوط به فیض اقدس است یک قید را ذکر کردن، در ابد چون مربوط به فیض مقدس است دو قید را ذکر کردن. در باره ازل فرمودن به این که اونا حکمت حق را نمی بینند، نادیده می گارند. در باره ابد فرمود حکمت حق و تقاضای ذاتی هر شیئی، استعداد نفس الامری هر شیئی را نادیده گرفتند. فعالا لما یرید فی الابد ما قطع نظر عنها، یعنی از حکمتهی که در همه کارهای خدای سبحان هست، چه در فیض اقدس چه در فیض مقدس. و عن اقتضاء الاعیان تلک الاشیاء، این غیر را در خصوص فیض مقدس و ابد آوردن. دیگر توجه نمی کنن به این که و آتاکم من کل ما سألتموه، خدا هر کاری که می کند دارد به تقاضای سائلین پاسخ می دهد. چون حکمت حق را نادیده گرفتن و تقاضای سائلین را نادیده گرفتن، لذا گفتن به این که خدا هر چی دلش خواست می کند. لا یسأل عما یفعل.
نزاع بین اشاعره و آقای العلماء فقط در همین یک نکته است که یک فیض اقدسی قائل شدن اینا قبول نکردن، و الا در این که خدا فعال نمایشا هست این آقایان هم همین درستون بگن، آقایان قشبار هم همین درستون بگن، فقط یک مورد از اینجا اون رو قبول ندارن دیگر.
خب نه، خب لا یسأل اما یفعل رو درست معنا نمی کنن. لذا
اینا هم لا یسأل اما یفعل رو در مبرن در فیض اقدس، اون رو چون فیض اقدس رو قبول ندارن در همین مرحله خب.
اونجا هم لا یسأل اما یفعل رو در باره فیض اقدس نمی برن. فیض اقدس هم میگن حکیمان است، منتها سرش بر ما مخفی است.
یعنی یاد الله مقبوله؟
نه خیر، خدای سبحان یقینا حکیمانه کار میکند، سری دارد منتها بر ما مخفی است.
خدا منشی حکمت هست. این
بله.
دور لازم میاد که باز ببینیم که خدا وقت تلقی حکمت افتار میکنه.
نه، خدا یقینا کارش حکیمانه است، غیر از حکیمانه حکمت نمی کند.
یعنی بر طبق حکمت؟
نه، کارش این کار دو جور است.
این اشاره همین حرف میگن؟
نه، اشاره میگن به این که حکمت چیزی نیست جز کار حق.
یعنی کاری که خدا بکنه میگن حکیمانه است.
بله، از حکمت یعنی فعل الله. اگر تعذیب انبیا شد میشه حکمت.
بعد این آقای هم همین میگه، مگر اگر مقتضای عین این نبی تعذیب بوده؟
نه،
تعذیب این حکمت.
اینها میگوین به این که مقتضای نبوت عذاب نیست و خدا هم عذاب نمی کند.
حال کلمه نبوت را نمیده، ولی قبلا
در جزئیات، در جزئیات البته عقل راه ندارد، و اما در حقایق کلیه عقل راه دارد، می داند که چی حسن است و چی قوی، و یقینا خدا قوی نمی کند و حسن می کند. پس حسن چیزی هست و قبح چیزی هست که عقل می فهمد، اونگاه کار خدا را هم با حکمت تطبیق می کند، یا می گوید کار عین الحکمت است، یعنی یقینا خدا این عمل را انجام می دهد و اون عمل را انجام نمی دهد. و ما یظلم ربک احدا. حالا در اون جنبندی نهایی توضیحاتی ممکن عرض می شود. سر این که در مشیت ازل فقط حکمت راضی کردن، در اراده ابد گذشته از حکمت اقتضای اعیان رمزه کردن، همین است که در مشیت فیض اقدس ظهور میکند، در ابد فیض اقدس به وسیله فیض مقدس وجود خارجی پیدا میکند. من قطع نظر انهای نزون حکمت و ان اقتضاء الاعیان تلک الافعال. خب لما قررم ان الله تعالی لا یعطی، و عده از اهل نظر طرز دیگر میپنداشتن، استثنا قولهم، قول اشاعره را استثناء کرده است، فهمود الا ان بعض اهل نظر فهو استثناء منقطع، زیرا از شهود شاهدان چیزی استثناء نشده، از مشرب عرفا چیزی استثناء نشده، حرف کسانی استثناء شده است که نه با برهان سخن میگویند و نه با برهان عرفان منوسند. فهو استثناء منقطع و انما نسب عقولهم الى الضعف، برای اینکه لان این اشاعره ما شاهد الامر على ما هو عليه في نفسه، نه اشیا را في نفسه دیدن که چه میطلبن، از نفس الامر اشیا آشنا نشدن، ولا طلعوا على سر القدر، بر اعیان ثابته هم راه نیافتن که اعیان ثابته تقاضایی دارن و خدای سبحان بر اساس تقاضای اعیان ثابته به اینا فیض عطا میکنه. خب وقتی که اشیا را فی نفسه نشناخته، تقاضای اشیا در عین ثابت که مخزن اونهاست او را هم ندیدن، با دستشون از برهان و عرفان که کوتاه شد به ظواهر لفظی رسیدن، ظواهر لفظی هم که مطلق از فعال مایشا هست، و زعم و ان الحق یفعل الافعال من غیر حکمت، حکمت چیزی نیست جز فعل حق، این چنین پنداشتن. حتی جو و حکیم میگوید حکمت جدای از خواب فعل نیست، اما عنوانن و مفهومن دوتان و مستاقن عین همن. اشعری اصلا حکمت برای او مطرح نیست تا بگوید کار خدا با حکمت متحد است. و زعم و ان الحق یفعل الافعال من غیر حکمتین، حتی جوزو علیه، یعنی بر خدای سبحان، تعذیب من هو مستحق للرحمه و تنعیم من هو مستعد للنقمه، تعالو انزاله که علو و کبیرا، بگر خدا لا یسأل عما یفعل، هر کاری بخواهد می کند و زیر سؤالم قرار نمی گیرد. اگر مؤمن را به جهنم برد حکمت است، و اگر کافر و منافق را به بهشت برد حکمت است. نه، خودش فرمود به این که بله، خودش هم فرمود به این که جز خدا حکیم است، خودش مشیت جزافی را از خود دور کرد، فرمود به این که و ما یظلم ربک احدا، این کار را یقینا خدا نمی کند، و خود را به حکمت متصف کرد. چون بله خدا هرچه بخواهد میکند، اما جز حکمت چیزی نمیخواهد. خدا هرچه اراده کند میکند، ولی جز عدل چیزی اراده میکند. و ما یظلم ربک احدا، اینا خطوط کلی است که بر سایر افعال الهی سایه میافکند. خلاصه مثل این که فهمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یک اسم عظیمی بر سایر اسما حکومت میکند، نه اینکه از خارج چیزی بر کار خدا حکومت بکند. نظیر کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این کتبه نه اینکه یک شیء خارجی بر خدا حکومت کند، بلکه یک اسمی بر اسم دیگر حکومت میکند و هم زیر پوشش ذات اقدس اله. نه به خدای سبحان فعال ما ایشاست، هر چی بکند هر چی بخواهد میکند. اما بله به اضافه اشراق ملکت. اما آیا عقل درک میکند به اینکه بیش از اندازه شیئی را مکلف کردن قبیح است، یا عقل درک نمیکند؟ اصل کلی درک. و همون عقلی که خدا را درک می کند و برای خدا این معنا را اثبات می کند که به ید هل ملک به اضافه اشراقیه، همون عقل درک می کند که تکلیف مالای اتاق قبیح است. همون عقل درک می کند اگر کسی مکلف شد به مالای اتاق و نتوانست انجام بدهد او را به جهنم ببرن قبیح است. و همین عقل درک می کند که منشأ قبح، ارتکاب قبح، عجز و جهل و بخل است و این مناشه در خدا نیست، پس خدای سبحان یقینا کار قبیح نمی کند. نه لازم من الله است، نه الزام علی الله. چرا دیگه؟ این برهان این نیست. وقتی که خدا ترازم باشد بین فعل و فاعل، وقتی فاعل غنی محض شد، فاعل قادر محض شد، علیم محض شد، دیگر کار جاهلانه یا عاجزانه یا بخیلانه از او صادر نمیشه. این استدلال تو روایاتم هست که مثلا خدا چرا مهلت میدهد؟ برای اینکه تعجیل مال کسی است که یخاف الفوت، و خدا که چیزی از او فوت نمیشه.
این را انکار کنن که اون چیز مقتضای ذات این شیعه هست، خدا از این بیشتر. اشاعر میگن شما خیال میکنید که این آقا مؤمن بودی و مستحق بهشت بودی، ولی شما نمیدونستید ظاهر نمینگرسید. خدا اگر اینه به جهنم برد، این کار کار حکیمانه است.
بله، در جزئیات هیچ کسی نمیتواند.
نه مثل عقل ما نمیخوام عرض کنم، مثل جزئیات و کلیات نه. وام این حرف اشاعر این همین حرف این آقایان است. این آقایان هم الان پایین‌تر این شهر می‌فرماید که فعال نمایش ها هست، اما در فیض اقدس هست.
بر فیض اقدسش هم باز برابر حکمت است. در جزئیات هیچ کسی اظهار نظر نمیتواند بکند، برای اینکه از اسرار پی نمی‌برد، مگر اینکه واقعا اهل شهود باشد و ببیند. و اما در کلیات که آیا این عناوین یک لازمه ذاتی دارند یا نه، حکما برانند که این عناوین یک لازمه ذاتی دارند و عقل معزول نیست از درک این امور. اشاعره پنداشتند که خدای سبحان هر کاری بکند حکمت است، و منشأ و زعمهم هازا این است که انهم حکمو به مفهوم المشیعه و اثباتها له تعالی. اینا به اطلاق فعال نمایشه تمثل کردن. عقل که معزول است، لفظم که مطلق است، پس او هرچه بخواهد می کند. و ما عرفو، اینا متوجه نشدن که بین مشیعت و اراده فرق است. و ما عرفو ان المشیعت متعلقتون بالفیض الاقدس، کما قال تعالی علم تر الى ربک کیف مد الظل. اگر وجود خارجی، اگر وجود علمی بود انسب بود. حالا ببینیم که با نسخه های دیگر منطبق هست یا نه. علم تر الى ربک کیف مد الظل، ایل وجود العلمی، نه وجود خارجی. حالا فعلا اصلاح نشه تا ببینیم که راهی برای تصحیح وجود خارجی هست یا نه.
فیض منبسط، این زل را تفسیر
میکنم
به فیض منبسط. اگر فیض منبسط
باشه
هم وجود خارجی میشه.
الان با وجود، با فیض اقدس دارن سخن میگوین. و ما عرفو ان المشیعت متعلقتون بالفیض الاقدس، و اراده به فیض مقدس میشود. فیض منبسط چند اطلاق دارد که یکی از اون اصلاح ها شامل فیض مقدس و فیض اقدس هر دو خواهد شد. فیض منبسط غیر از فیض مقدس است. فیض مقدس در مقابل فیض اقدس است، ولی فیض منبسط فراگیر است. علم تر الى ربی که کیف مد زل ایل وجود علمی ولو شائل جعله ساکنن ای منقطع متناهی. اینها البته نشانه وجود خارجی است که منقطع و متناهی و اینها ذکر کردن. منظور آن است که مشیت با اراده فرق میکنند. فرق بین مشیت و اراده را در صفحه 61 بیان کردند. در صفحه 61 به اصطلاح اینها مشیت عبارت از همون تجلی ذاتی است و اراده همون تجلی فعلی است. در صفحه 61 ستون سمت چپ سطر سوم این است، سطر دوم این است: و مشیعته تعالی عبارت عن تجلیه ذاتی و عنایت سابقه لایجاد المعدوم و اعدام الموجود، که این به فیض اقدس برمیگردد، و ارادته عبارت عن تجلیه لایجاد المعدوم، فالمشیعته اعم من وجهن من الاراده. اون وقت یک اشکالی هم در همین صفحه 61 بود که عرض شد که ایشون فرمودن به من تتبع مبازی استعمالات المشیعت و الاراده فی القرآن یعلم و ذالک. این که این نبود، بلی که اون وقت هم عرض شد به این که موارد قرآن کریم غیر از این رو بیان میکنن. علی حال به حسب اصطلاحی که اینجا ذکر میکنن، مشیعت به فیض اقدس برمیگردد، اراده به فیض مقدس. خدای سبحان با فیض اقدسش نقشه عالم را ترسیم کرد، با فیض مقدس اون نقشه ها را پیاده کرد. هم در نقشه کشیدن حکیم است، هم در پیاده کردن نقشه حکیم است، هم در مشیت حکیم است، هم در ارادت حکیم است. اینطور نیست که در یکی حکیم باشد در دیگری حکیم نباشد. اگر در هر کدام حکیم بود با در دیگری هم حکیم باشد، اگر در یکی از این دو حکمت نداشت در دیگری هم حکمت نخواهد داشت.
نباید استدلال اون شوالی فرمودید استدلال شعاری اینجا تمام نیست، یعنی استدلال اشعاره تمام است، چون فعال نمایش ها رو معنا کردن. فعال نمایش ها مشیعت هم با قراره که فرق نمی کنه. به زمین به روایت زیادی هم ما داریم که مشیعت حادث هست، مثلا کسی که قائل به
حدوث
مشیعت
نشه
اصلا موحد نیست.
بله، اونها فعلی است دیگه، اراده و مشیعت روایت فراوان نیست و اینها اراده فعلی است. اما در بعض روایت دارد که خلق الله الاشیاء بالمشیئه والمشیئه بنفسها. یه مشیعت و اراده ذاتی است که عین علم است، البته اون از بحث بیرون. اما روایات فراوانی به اصولا ظواهر کتاب و سنت که اراده را حادث میدونند، همین اراده فعلی است دیگه، صفت فعل است. نه بله دیگه، اونجا اون اشکال ذکر شد مربوط به صفحه 61. علی حال در اینجا میفرمان به این که مشیعت به فیض اقدس برمیگردد، کما قال تعالی علم تر الی ربک که کیف مد زل. این زل را این آیون بر فیض منبسط تطبیق میکنن که زل نور و سماوات و الارض است. خدا نور و سماوات و الارض است، سایوار فیض خود را گسترش داده است و اگر میخواست قطع میکرد. ولو شائل جعله ساکنا، یعنی اگر خدا میخواست این رو منقطع میکرد، ولی نخواست منقطع نکند. پس این نظمی هست، یک جزافی در کار نیست. اگر میخواست منقطع میکرد ولی نخواست، بلکه سایوار فیض خود را که سایه نور و سماوات و الارض است همچنان گسترش داده است. و دلیل این سایه هم شمس است، ثم جعل الشمس علیه دلیلا. دیگران در استدلال از سایه بهش پی به شمس میبرن. معمولا این طور است که اگر سایه حرکت کرد، ما پی به زوال شمس از دایره نصف النهار میبریم که ظل دلیل بر شمس است، در حالی که شمس دلیل بر ظل است. چون شمس حرکت میکنه ظل حرکت میکنه، وگرنه این چه نیست که یه ظل موجودی باشد و حرکت بکند و ما از حرکت ظل پی به حرکت شمس ببریم، بلکه در حقیقت شمس حرکت میکند یا منظومه به کره دیگر حرکت میکند، ظل به تبع او حرکت میکند. همون ثم جعلنا شمس علیه دلیلا، نه اینکه ثم جعلنا ظل علی شمس دلیلا. خب
مقبض نوایسیرن به دنبالش ما خوشتر من همشی کنه برای اگر خواستیم
اون در ذیل این آیه نیست، اون با آسانی بر میگردونیم. ثم قبضناه الینا قبضاً یسیرا، اون مشیت دیگه نیست. ما سایه رو با آسانی یا تدریجاً، یسیر یا معنی تدریجاً هست یا معنی سهلاً. ثم قبضناه الینا قبضاً یسیرا،
اون و آیات بعدش و قبلش همه شاهد بر این که تفسیر این آقای درست نیست.
که
یعنی
چی؟
همون سایه، همون سایه معمولی مراد است، نه اینکه زر یعنی وجود. بعدش ریاه میگه و ارزم وجود.
نه حالا مثال است،
اینا که مثال معنا نمیکنه، اینا میگن
زل
یعنی
بله.
وجود،
چون مثال هست، مثال هست، علم تلا رب کیف مد زل مثال هست برای ممثلی، از اون تمثیل پی میبرن. ولو شاعل جعله ساکنا ای منقطع متناهیا، این مال مشیت است. ول ارادتو متعلقتون بالفیض المقدس، اراده در نحوه ایجاد اشیا سخن میگوید. خدا اراده میکند یعنی وقتی بخواهد این شیء را موجود بکند با اراده ایجاد میکند. پس فیض مقدس مربوط به این جزئیات خارجی است، اون فیض منبسط مربوط به اون اصل گسترده است که فیض منبسط با مشیت تأمین میشود و فیض مقدس جزئیات را در خارج موجود میکند، ولی با طوری معنا بشود که مشیت به فیض اقدس بخورد نه به فیض منبسط که شامل فیض اقدس و مقدس می شود. ول ارادتو متعلقتون بالفیض المقدس کما قال تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب فل ارادتو متعلقتون به ایجاد الممکنات، که ممکنات را به وسیله فیض مقدس از حضرت علمیه و عینیه منتقل کند، این مال اراده است که به فیض مقدس برمی گردد. به خلاف المشیعه فانها متعلقتون به افاظت الاعیان، با مشیعت اعیان ثابت ظهور میکند، با اراده اعیان خارجی ظهور میکند. فر ارادتو متعلقتون به ایجاد الممکنات به خلاف المشیعه فانها متعلقتون به افاظت الاعیان. پس مشیعت مربوط به اعیان ثابت است، اراده مربوط به فیض مقدس. خدا هم در اراده حکیم است هم در مشیت حکیم. حکمت خدا در اراده تا حدودی قابل درک و تبیین هست. خدا حکیم است برای اینکه اعطا کل ذی حق حق، هر موجود را به اندازه استعداد او و تقاضای او فیض داد. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این موجود تقاضای این حد را داشت، خدای سبحان به تقاضای او هم پاسخ داد و آتاکم کل ما سألتموه. پس اراده او حکیمان است. اما وقتی نوبت به مشیت میرسد که چرا خدا این چنین نقش طرح کرد، اونجا شاید با این بیان عادی قابل تبیین نباشد. اونجا خدای سبحان حکیمان نقش کشید، منتها سرش برای همه روشن نیست که چرا فلون شی باید در این حد باشد، فلون شی باید در حد بیشتر یا در حد کمتر. این برای صاحبان عقول متوسط قابل درک نیست. نه اینکه مشیت و نقشه کشی او حکیمانه نبود، نقشه کشی ولی بر اساس نقشه دارد عمل میکند، این چنین نیست. که او در اراده حکیم باشد در مشیت حکیم نباشد، این چنین نیست. بله دیگه، نه، چون اینها لازمه اسماء و صفات حقن و اسماء و صفات حق بر روال حکمت یافت شده است و صفت حق است. پس لوازم احیا اسماء و صفات هم بر اساس حکمت ترشح کردن. اینطور نیست که خداوند دارای اسماء و صفاتی باشد و یکی از اسماء و صفات هم حکمت باشد در قبال اسماء و صفات دیگر. نه، همه اینها با حکمت تنظیم شده است و از این اعیا، از این اسماء حسنایی که حکمتن، سراسر حکمتن، لوازم اینها که اعیان ثابت است نشأت میگیرد در حضرت علمیه و با فیض مقدس این اعیان ثابت با اراده حق وجود خارجی میپذیرند در نشأه فیض مقدس. لکن این لکن به هر دو میخورد، به حسب ما یقتضی حکمته و اسماءه و صفاته لا مطلقا. اینطور نیست که اون گرفتار اراده جزافیه باشد، نه در اراده جزاف راه دارد، نه در مشیت، نه در فیض مقدس جزاف راه دارد، نه در فیض اقدس. خیلی از چیزهاست که عقل راه به درک او ندارد، ولی اصلش میفهمد. چگونه است و چی جور بوده است رو نمیفهمد، ولی اصلش رو میفهمد. لکن به حسب ما یقتضی حکمته و اسماءه و صفاته لا مطلقا، چه فیض مقدس چه فیض اقدس، خوب نقشه کشیده است. هم نقشه کشیش حکیمان است، هم نقشه کشیده شده را پیاده کردن حکیمان است. قال تعالی فلو شاء لهداکم اجمعین. میفرماد به این که خودش فرمود اگر میخواست همه شما را هدایت میکرد، ولی خب مصلحت نبود و این چنین نبود که همه شما را به اجبار هدایت بکند، یعنی با الجا هدایت بکند، وگرنه همه را که با تشریع و با اختیار هدایت کرده است. فرمود هدن للعالمین، هدن للناس و امثال ذلک، نظیرا للعالمین، هدایت جهانی، راهنمایی جهانی که کرده است، همگان را هدایت کرده است. اون هدایت خاصه را نصیب همه نکرده است.
الجاءن میشد؟
الجاءن بله میشد.
برای خاطر اینکه حکمت
بسیار خوب. بسیار خوب. چون مطابق با حکمت نیست، به خدا حکیم است، الجاءن کار را نمی کنه.
اگر میخواست این
یعنی بله اگر
سازی ظاهر سازی
نه تلازم هست، منتها حکمت مانع هست. اگر میخواست میکرد، ولی نمیخواست و نمی کند. چرا؟ برای اینکه خواستنش بر اساس حکمت باشد، به این مطابق با حکمت نیست، دیزن نمی خواهد، ولی تلازم هست. والحمدلله رب العالمین.